بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. روز گذشته که بحث رو شروع کردیم، البته سرما نخورده بودیم، امروز سرما خوردیم، عرض کردیم که نوع چهارم در مکاسب محرمه عبارت است از اون عملی که فی حد نفسه حرامه و بعد انسانها او رو کسب خودشون قرار میدن. مثلا غنا حرامه، یه نفری میره غنا رو وسیله معاش خودش قرار میده. دروغ حرامه، یه نفر میره دروغ گفتن رو وسیله معاش خودش قرار میده، پول میگیره دروغ میده. البته چنان که مرحوم شیخ هم گفتن، برخی از اینها تکسب بهش متعارفه مثل غنا، بعضیاش تکسب بهش متعارف نیست مثل دروغ. البته تعارف در یه مسئله زمان و مکانش فرق بکنه، ممکنه روزگاری بگیم امروز به یه عللی بعضی از چیزا تعارف خودشو از دست داده و بعضی از چیزا تعارف پیدا کرده. مثلا نمیخوام بگم مصداق این کاره، بعضی شغلهای جدیدی پیدا شده که روزگار قدیم نبوده، مثلا روزنامه نگاری، خبرنگاری، این در روزگار ائمه چون شغلی متعارف نبود. حالا اگر یه نفری رو گفتن آقا تو مسئول جنگ روانی هستی، معناش هم اینه که دروغ بدی. خب این شغل پول میگیره که دروغ. بعضی از دوستان دیروز پرسیدن روز گذشته که خب آقا مثلا فرض کنید در جنگ ها الحرب و خدعه اینا رو چی میگی؟ اون که حالا احیانا مورد ثانوی، عنوان ثانوی در یه موردی جنگ، اون هم حرمت دروغ برداشته نمیشه به واسطه یک امر مهم، تزاحم با یک امر مهم دیگری اون کار رو باید انجام بده. یعنی دروغ حرامه، مثلا پیروزی در جنگ در مقابل کفار واجبه، دفع کفار واجبه، تزاحم میشه بین این دو، او ترجیح پیدا میکنه، مرجعات باب تزاحم باید بلا لو خلیه و طبعه طبیعتا درون حرام. بعد اینجا عرض کردیم که اینجور عناوین و اینجور مسائل چهار بحث درش مطرح. اول این که بگیم آیا این کاری که میخواییم بگیم مثلا حرام هست یا حرام نیست؟ مثلا فرض کنید غنا، آیا اصلا حرام هست یا حرام نیست؟ بس پیرامون حرمت و عدم حرمت غنا بشه. طبیعی است که این بحث هر کدومش رو باید جای خودش زیر عنوان خودش بررسی کنه. بعد از این که ثابت کردیم این حرامه، اون وقت سه تا بحث پیش میاد. یک، آیا اجاره بر حرام حرام یا نه؟ دو، آیا پولی که از این اجاره میگیریم اون حق اجارمون، مال اجارمون، حق مال اجارمون، اون تصرف درش حرامه یا نه؟ به ما هو ثمن اجاره. سه، اگر این اجاره حرامه آیا باطل هم هست یا صرفا حرام؟ این سه تا عنوان رو قبل از ورود به بحث های دونه دونه عناوین طبیعتا میتونیم بررسی کنیم و بحثش بکنیم. طبعا امام از امروز وارد این سه بحث میشیم که اولین این بحث های اینه که آیا اجاره بر حرام حرام یا حرام. اولین دلیلی که امام اقامه میفرمایند عبارت است از دلیل عقل. دقتم بکنیم آخرش ظاهرا همین دلیل عمده دلیل ما خواهد بود در یه رو بینید. همین دلیل عمده دلیلمون خواهد بود و با همین سر و کار خواهیم داشت. امام می فرماید که عقل حاکم به این که چیزی که قبیحه، اگه شما اجاره بر او هم بشید قبیحه. پس نفس الاجاره شدن بر قبیح قبیح مدعاف. میگن مثلا فرض کنید الان عقل میگه خودفروشی حرام، چرا؟ چون میگه اعمال ناشایست مثلا زنا یا امثال ذلک قبیحه، اجاره بر او هم که میشه خود فروشی قبیح. به همین بیان میگه تخلف از دستور شارع قبیحه، عصیان شارع قبیحه، اجاره بر این قبیح هم قبیحه. دقت کنید اگر امام می فرمودند به این که غنا حرام، اجاره بر غنا قبیح، این اشکال وارد بود. به اینکه کسی بگه آقا عقل اگه خودش قبح چیزی رو درک کرد، خب اجاره بر قبیح رو هم قبیح بود. مثلا عدل میگه دروغ قبیح، اجاره بر دروغ رو هم قبیح می‌دونه. اما عقل که به ما نمیگه بیع خمر قبیحه، قبیحه عقل حکم به قبح بیع خمر نمی‌کنه. موضوع از موضوعات عقلی نیست. عقل حکم به قبح غنا نمی کنه. پس اینجا ممکنه کسی اشکال کنه بگه آقا عقل که به ما نمیگه این کار قبیح تا بگیم اجاره بر قبیح قبیح. یه وقت موضوع اون قبح عقلیست، بله اجاره بر او هم به حکم شرع قبیح، به حکم عقل قبیح. میگید کذب عقلا قبیح، اجاره بر قبیح هم قبیح. میگید ظلم قبیح، اجاره بر ظلم هم قبیح. قتل نفس محترمه قبیح، اجاره بر این هم قبیح. اما عقل کجا میگه بیع العنب للخمر قبیحون، وقتی اینو نمیگه اجاراش هم نمیگه. عقل کجا میگه قنا قبیحه؟ کجا نمیگه؟ پدر میپسنده، صدای خوب داشته باشه میپسنده. پس چجور میاد بگه اجاره؟ امام اینو نمیگه. دقت کنیم، اگه اینو میگفتن اشکال بشون وارد. امام میگن عقل به شما میگه تخلف و عصیان شارع قبیحه، اجاره بر عصیان قبیحه. پس تو عناوینی که مربوطه به خودشه میگه ظلم قبیحه، اجاره بر ظلم قبیحه. اما وقتی به قنا میرسه نمیگه قنا قبیحه تا بگه اجاره بر قبیحه قبیحه، نه، میگه قنا چون شارع گفته نکن و حرامه، عصیان کردن قبیح. عصیان که قبیح شد، اجاره بر عصیان، اجاره بر قبیح هم قبیح. بله، نوعی باید اونش رو شارع بگه. به این بیان ایشون اینو احاله میکنن به یک امر بدیهی و میگن که این حکم طبیعتا از احکام عقلی است. بعدم میگن چیزی که عقل قبیح بداند حرام است. حالا این نقطه اشکالیه که به امام شده، اینو وارد میشید. ببینید عبارت حضرت امام رو، یمکن الاستدلال علی حرمت نفس الاجاره به قبح الاستیجار و الایجار علی معصیت الله. طلب اجاره و اجاره کردن برای معصیت خدا قبیح. فکما ان نفس الاستیجار والایجار للقبائح العقلیه قبیحتون به حکم العقل والعقلا. مثل چی؟ مثل اینکه یه نفر خودشو اجاره بده یا من یتعلق به رو یا کسانی که به او ارتباط دارن من نوامیسه لارتکاب الفاحشه. فکما ان نفس استیجار برای قواهق عقلی قبیح است، کذالک هما، یعنی استیجار و ایجار، قبیحتان لمعصیت الله، معصیت الله خودش ایضا من قواهق العقلی است. پس قنا درست از قواهق عقلی نیست، ولی معصیت الله که از قواهق عقلی است. فالمدعا اینه، ادراک العقل قبح و عنوان معامله بر قبائح را. معامله بر قبائح یعنی اجاره بر قبائح، جعاله بر قبائح، صلح بر قبائح، فقط هم اجاره میشه. هر معامله ای که روی قبائح انجام میشود قبیحه، عقل هم اینو حکم. بحث هم وقتی میرسه به عقل دیگه دلیل برنامه نیست، دیگه داست، مدعاست. و انها، یعنی این قبائح، اینها واسطه میشن که قبح از ذات قبیح به اجاره بر قبیح ثابت میشه. یعنی الان فحشا قبیحه، قبیحی که در فحشا وجود داره یسری به اجاره بر فحشا، پس اجارش هم قبیح میشه. عصیان مولا، عصیان شارع قبیح، قبیحی که در این عصیان وجود داره یسری به چی؟ به اجاره بر عصیان. لذا میگن قبیحی که در ذات اینها وجود داره واسطه میشه که قبح برای اجاره هم ثابت بشه، بر معامله هم ثابت بشه. نقطه سر
مثلا
اسیان مولا هست یا نه؟ اگه اسیان نیست که الان من ما باید اسیان رو ثابت کنید دیگه، باید قبلش حرام بودن رو، قبیح بودن رو ثابت کنید، ضمن این که اون قبیحه، اون خودش هم حرام هست، فروش به مستحب. من سوال رو بکنم، حالا اینجا یه قلت و قلتی در کلامشون مطرح میشه، لعل یه نفر بگه آقا این قبه در اینجا قبه فاعلی، قبه فعلی نیست، قبه فاعلی یعنی ذات عمل بدی نداره، اونی که بده آدمی که این کار کرده آدم بدیه، یعنی تجری قوه فاعلی در تجری است. یکی بگه آقا اگر احیانا عقل به ما میگه اجاره بر قبیح قبیحه، این از باب این نیست که اجاره قوه فعلی داره، نه اجاره قوه فعلی نداره، چون شما وقتی اجاره میکنی میخوایی به سبب اجاره تجری بر مولا کنی، یعنی من اجاره میشم این کارو بکنم، یعنی پذیرفتم که برم گناه کنم، پذیرفتم که برم تخلف بکنم، این پذیرفتن این کار قبیح، لذا قبح در اینجا قبح فعلی نیست، قبح فاعلی. قبح فاعلی یعنی چی؟ یعنی تجری. از قبح فاعلی هم که حرمت در نمیاد، سوء سریه در نمیاد. پس دوباره اشکالو بگیم، اشکال این بود امام میفرمودن اگر عملی قبیح هست عقلا، حالا یا به ذات یعنی چی؟ مثل فحشا، یا به سبب اینکه عصیان مولاست، اگر عملی قبیح بود اجاره بر او هم قبیحه. مدعی میگه آقا نه اجاره بر این قبیحه، میدونید چرا؟ چون این بابا وقتی اجاره شد اجیر شد میخواد بره تخلف کنه، این که میخواد قبول کرد بر عهده گرفت، یعنی میخواد تجری کنه، خودش بی حد نفسه قبح ذاتی نداره، به خاطر سوء سریره فاعل که ما بهش میگیم قبیح. امام میگن نه، این قبحش از باب قبح فعلی است، قبح فاعلی نیست. ببینید و دعوا ان القبح فاعلی لا فعلی، فاعلی یعنی چی؟ نظیر تجری ما میگیم نه، این حرف خودی غیر وجیه، غیر وجیهته، ضرورتا ان عنوان اجارت نماوی نوامیست، اجاره بدیم نوامیست رو نگفته، یعنی للقبائح دیگه، اجاره ناموس برای قبیحه قبیحون عقلن. یکی میگه یعنی آقا کسی که این کارو میکنه سوء سریره نداره، میگیم چرا؟ منافات نداره، هم قبیح عقلا هم سوء سریره رو معلوم میکنه، ولا ینافی ذلک که کشف میکند ها، یعنی اجاره دناعت فاعل و سوء سریره فاعل و فقدان شرف و عز در فاعل رو. خب بر امام اشکال شد، خوب این اشکال رو توجه کنیم، دوتا اشکال شده، دوتا اشکالش هم فنی مردفگر، برمیگرده هر دو اشکال به این نقطه که آقا قبول شما ثابت کردید هازا قبیحون عقلا، چرا حرام باشه؟ اگه بخواید حرمتش رو ثابت کنید باید بگید قاعده ملازم است، یعنی عقلن آنچه قبیح هست شرعن حرام است، اگر کل ما حکم به قبحه العقل حکم به حرمته شرع. اینو باید بگید. این قاعده در سلسله علل احکام جاریست، نه در سلسله معالیل. یعنی چی؟ این تعبیر اصلش ما تعبیر مرحوم ناینی. عقل به نسبت احکام یک سری، به نسبت موضوعات یک سری احکام داره. احکامی که عقل نسبت به هر موضوعی داره یه سریش بالادست حکم شرعیه، یه سریش پایین‌دست حکم شرعیه. بالادست و پایین‌دست یعنی در رتبه مقدم یا مؤخر. مثلا ظلم رو عقل میگه قبیح، میخواد شارعی باشه میخواد نباشه، این میشه قبل حکم شرعی عقل حکم ده. اما در شرب خمر عقل میگه قبیح، چی میگه قبیه؟ بعد از اینکه شارع اومد گفت حرامه، حالا عقل میگه خب اسیان نکن، حرف مولات رو گوش کن. یعنی عقل تا وقتی شارعی در کار نیست حکمی نداره، وقتی شارع آمد حالا میگه آقا اسیان نکن، یعنی حکمش در رتبه متأخر از شارع. اونایی که در رتبه متقدمه بهش میگن سلسله علل. چرا؟ چون میگن وقتی عقل حکم میکنه اتفاقا شارع هم حکم میکنه، کل ما حکمه به عقل حکمه بشه. اما اونایی که در سلسله معالیلن، یعنی اول باید شرعی بیاد اسیانی درست بشه بعد عقل بگه آقا اسیان قبیحه، اینجور دست به حکمها رو شما نمیتونید توش قاعده ملازمه جاری کنید. مثال ساده بزنم، یه نفر داره میره دزدی، شما میبینید تا میبینید بهش میگه آقا نکن این کارو، این کار غلط. این باباش بهش گفته دزدی بکن یا نه؟ میخواد گفته باشه میخواد نگفته باشه. من این کار رو قبیح میدونم، چه باباش گفته باشه چه نگفته باشه. اما یه وقتی یه نفر داره میره کوه، شما نگاهش میکنی میگه آقا برم یا نرم؟ میگه من چه میدونم، میخوای بریم آقا برم. بعد من میگه اما بابام بهم گفته نرو. میگم خب اگه بابات گفته نرو نرو. اینو حکم من به سبب حکم باباست. یعنی لولا حکم بابا و شارع عقل اینجا حکم ده. پس عقل یه جاهایی با احتساب حکم شرعی حکم میکنه، این میشه سلسله معالی. یک جاهایی بدون احتساب حکم شرعی حکم میکنه، اون میشه سلسله علم. گفتن قاعده ملازمه تو اون سلسله علل میاد، تو سلسله معالی نمیاد. چرا؟ به خاطر این گفتن دور لازم میاد و تسلسل لازم میاد. اگه تو سلسله معالی همش عقل بخواد حکم بکنه یلزم منو تسلسل. چرا؟ به خاطر همون بحث قدیم به این بیان که میگیم آقا الاسیانو قبیحو، پس میگید حرامه. خیلی خوب حرام شد، حالا خود این اسیان رو اسیان کردن حرامو قبیحو، پس حرامه. دوباره خود اون اسیان رو اسیان کردن قبیحو حرامو، همینجور یلزم منه الا ماشاءالله حرمت های دیگه. دوباره بگم توجه بکنید روی که چرا تسلسله، معروفه دیگه، حالا یه بار دیگه تکرار کنید. میگه اگر شارع میگه آقا شرب خمر نکن حرام، عقل میگه عصیان مولا قبیحه، میگید خیلی حالا این عصیان مولا قبیحه حرام هم هست یا فقط شرب خمر حرامه؟ آیا از حکم عقل به حرمت عصیان هم یلزم حرمت شرعی؟ از حکم عقل به قبح عصیان هم حرمت شرعی درست میشه؟ اگه کسی بگه آره میگیم خب، به محض اینکه یک کسی لیوان شرب خمر رو کرد دو تا حرام شرعی باید مرتکب شده باشه. یک، شرب خمر کرده. دو، عصیان. دوباره سوال میکنیم، حالا این عصیانه حرام شد دیگه؟ بله حرام که شد، آیا عصیان حرمت عصیان قویون؟ میگن بله. میگه پس حرامه؟ میگه بله. میگه پس حرام سوم درست. با توجه به این حالا به امام اشکال شده، میگن آقای حضرت امام درست عقل میگه، خوب توجه بکنید اشکال رو اول بفهمید، اگه درست بفهمید میفهمید اشکال وارد نیست. گفتن حضرت امام عصیان قبیح و درست، اجاره بر عصیان اجاره بر قبیح هست درست، ولی عصیان قبیحون این در سلسله معلول هاست، در رتبه متأخره، لذا از عصیان قبیحون حرمت درسته میشه. در نتیجه مستشکل میخواد بگه آقا حکم عقل خوب اومدید، اما این حکم عقل از حکم عقلهایی نیست که یلزم منه حکم شرع. چرا؟ چون در دایره عصیانهاست. هر جا حکم عقل دایرش دایره عصیان باشه ازش حکم شرعی در نه. اما اشکال از آبادی دوره. چرا؟ خوب توجه کنیم، ببینیم مدعای امام چیه. من عبارت فارسی که نوشتیم بهتون دادیم خیلی مجمله، این لذا خوب دقت بکنید که اونو تکمیلش کنیم. ببینیم چرا، کجا مسئله اشتباه شده. حواسای من ما میایم رو غنا. مثلا غنا قبیح، بله نه توی حد نفسه که قبیح نیست، اما حرامه، بله. حالا اطاعتش، عملش، انجام دادنش عصیان شارعه، بله. چون عصیان شارعه قبیح، پس حکم عقل شد در رتبه معلول متأخر. اینجاها قبول، اینجاها قاعده ملازمه جاری نمیشه. قبول، میتونید بگید آقا عصیان لیس به حرامه، خود غنا حرامون چون شارع گفته، ولی عصیانش حرام نیست. اما سخن امام در رابطه با این نیست، سخن امام در رابطه اجاره، اجاره بر عصیان عقل مستقلا میگه حرام، اجاره بر عصیان رو که عقل توش حکم ثانوی نیست، حکم متأخر نیست، خود عصیان از شارع آمد اما اجاره بر اسیان از مستقلات عقلی خودش حکم کرده درش. دوباره بگم، از اول دارم شروع میکنم، هرکی نفهمیده این دفعه دیگه میفهم انشاءالله. گوش شیطون کرد، گفتیم عقل یه وقتایی حکم میکنه بدون اینکه اصلا شارعی هست یا نه. میگه آقا ظلم قبیحه، من کاری ندارم شارع گفته یا نگفته. اگه اینجوری بود این ازش حکم شرعی هم در بود. اما اگه جای عقل گفت در مورد مثلا غنا، من چه میدونم قبیحه یا نه، نمیگم خوبه نمیگم بد، اینجور جاها ساکته. اما وقتی شارع گفت قبیح حرامه، این میگه خیلی خب حالا دیگه نکنیم کارو. مثل کوه رفتنی بود که بابای گفت، میگه من نمیدونم کوه میخوای بری برو یا نه، اما اگه بابات گفته نبرو دیگه نه. اینجا میگه اگه شارع گفت این کار رو نکن، حالا دیگه اسیان قبیح. این حکم ها، یعنی حکم هایی که نگاه بکنیم فی حد نفسه شارع گفته یا نگفته، این جور جاها عقل حکم نداره. اگه شارع گفته و عصیان است، دیگه حکم عقل به قبح جاری نمیشه. یعنی چی جاری نمیشه؟ یعنی ازش حرمت درست نمیشه. اما اگه جای عقل مستقلن بلا موضوع شرعی وارد شده حکم کرده، اینجا اشکال نداره، اینجا ازش درست میشه. حالا بیم که موضوع خودمون، ما دو تا چیز داریم. یک غنا، دو اجاره بر غنا. اصل غنا رو درسته شارع گفته حرامه، پس عصیانه، عقلم میگه نکن. این حکم به قبح العصیان رو نمیشه ازش حرمت در آورد. اما اجاره بر غنا چی؟ اجاره بر غنا رو کی گفت حرامه؟ شارع گفت و داشتیم که دلیلش دی. اجاره بر غنا رو عقل مستقلا گفت قبیحه، اجاره بر عصیان رو عقل مستقلا گفت حرامه، عقل مستقلا گفت که این قبیحه. این حکم یلزم منه حکم شرعی. این که موضوعش از کجا بیاید محل بحث ما نیست، کل محکم العقل دیگه. نه دیگه متقدمه، نکنید. عصیان در غنا اینجوریه، غنا شارع میگوید غنا عصیان است، عقل میگه عصیان را انجام ندید. این میشه بود عقل. اما اجاره بر عصیان رو، اجاره رو شرع میگه عصیان است، محل بحث ما که میدونیم. اجاره بر عصیان رو عقل بلا لحاظ این که شارع میگه یا نه میگه حرام. اجاره رو داریم صحبت درش میکنیم. این اونجاست که اشکال مسئله است. اشکال دومی بر امام شده و اون گفتن آقا این میدونی چیه؟ اگه شما بگید اصل عمل رو عقل نمیگه حرامه، غنا رو، اجاره بر او رو میگه حرامه، این ازدیاد فر بر اصله، اصلش رو حکم نداره، در اجارهش رو بوده. اولا آقا یه نکته توجه بکنیم، زیادت فر بر اصل یه حکم خدا پیغمبری نیست. زیادت فر بر از جایی که به استحاله عقلی بکشه ما نوکرشیم و الا خب بشیم. درسم اینجا زیادت فر بر اصل نیست که، دو موضوع مختلف اصلا فر بر اصل نیستن. این عبارت است از غنا، او اجاره بر غنا. در غنا هم شاره درسته، عقل درسته، نمیگه قبیحون، ولی اسیانش که میگه قبیحون، اینجا هم اجاره شو میگه قبیحون. اشکالی که به امام شده رو بخونیم. ان قاعدت الملازمه لا تجلیف العناوین المتأخره عن احکام شرعیه المنتزع منها، احکام شرعیه‌ای که انتزاع، عناوین متأخره‌ای که انتزاع شده از احکام شرعیه، این همونه گفتیم در سلسله معالی، مثل عنوان اطاعت و عصیان، عصیانش رو میگه قبیح، اطاعتش رو میگه حسنه. چرا جاری نمیشه؟ للزوم تسلسل. شمامر بیان ذالک در بحث‌های مفصل قدیم در اصول و همه جا بحث میشه. لذا فاذا لم يستطب قبح معصیت حرمتش را، وقتی قبح معصیت در این جور جاها در پی ندارد حرمت را شرعا، قبح اجاره هم در پی ندارد لها، یعنی حرمت شرعی را. اگه میگید لازم زیادت فربر است که هر دوشو جواب بدید، خوب توجه بکنیم جوابش به نظرمون جواب کامل و دقیقی میاد. اینم یه مقداری هم روش مانور کردیم، در اینکه دفاع از امام هم بود، دفاع درست دوستان متوجه بشیم. پس به این بیان به نظر میرسه که فرمایش امام در دلیل اول تمام میشود از راه حکم عقل این کارو گفت، الا اینکه اصلا کسی که آقا حکم عقل رو من در این جوجا قبول ندارم، این عقل حکم ندارد، و اینکه بگه که دیگه خودش با کرام الخاطرین انشاءالله تا فردا.